تبریک بگیم به همه شما عزیزان بسیجی هفته بسیج رو. دعوت میکنم با برنامه گفتگوی اجتماعی تحت عنوان حرکت تند جامعه به سمت کهنسالی توجه بفرمایید.
گفتگوی اجتماعی
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان. سلام میکنم به همه شما بینندگان محترم و ارجمندی که از طریق ایران صدا و رادیو گفتگو با ما همراه هستید. روی فضای مجازی ما به نشانی رادیو گفتگو دات آفیشیال، همینطور گفتگو دات اجتماعی و البته از طریق رادیو نمای خودتون و همینطور موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هم شنونده ما هستید. روز عالی به خیر باشه، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اجتماعی امروز. همین ابتدا تیتر داغ. حرکت تند جامعه به سمت کهنسالی با یک پرسش: به نظر شما و به زعم شما یک جوان 23-24 ساله میخواییم بدونیم امروز الان میتونه ازدواج کنه یا نه؟
بالا رفتن سن ازدواج. سالهاست که مسئولان کشور در ابلاغیه‌ها، سخنرانی‌ها و تصویبات خود به بالا رفتن سن ازدواج اعتراض کردند و گفتند که آسیب این اتفاق به زودی دامنگیر مسائل اجتماعی کشور خواهد شد. هزاران ساعت برنامه‌سازی در رسانه‌های دیداری و شنیداری، هزاران صفحه در رسانه‌های مکتوب و ساعت‌ها سخنرانی در مجالس و محافل مختلف خروجی این انتقادات بود که همگی مردم و بالاخص جوانان را به ازدواج دعوت می‌کرد. من امیر حسین سید آقایی، سردبیر برنامه گفتگوی اجتماعی، قصد دارم بر روی کاغذ ببینم می‌توانم مقدمات یک ازدواج را فراهم کنم یا خیر. من 20 خورده ای ساله با حدود 12 ساعت کار در روز مبلغی حدودی 3 میلیون تومان در ماه حقوق میگیرم که به عبارتی میشود سالی 36 میلیون تومان و این در حالی است که بیشتر دوستان و همسن و سالانم هیچ شغل و درآمدی ندارند. من میخواهم ازدواج کنم و اولین نیاز برای ازدواج یک خانه کوچک است. قیمتها را نگاه میکنم. اگر بتوانم کل وام ازدواج را برای رهن و نصف حقوق ماهیانم را برای اجاره صرف کنم، میتوانم یک خانه 50-60 متری در مناطق حاشیه غرب تهران اجاره کنم. با میزان پولی که برایم باقی میماند، احتمالاً تا سالهای سال نمیتوانم به مسئله خرید خود رو فکر کنم. پس احتمالاً سعی می‌کنم بیشتر حواسم پی گوشت کیلویی 150,000 تومان، مرغ کیلویی 35,000 تومان، یخچال ایرانی 27 میلیون تومانی، تلویزیون ایرانی 8 میلیون تومانی، کرایه‌های بی‌نظارت تاکسی‌های اینترنتی و اگر پای بچه به میان بیاید، باید حواسم به پوشک 110,000 تومانی باشد. احتمالاً با همین حقوق اندک بتوانم یک زندگی مشترک خیلی ساده را آغاز کنم. اما آیا هم نسلان من حاضرند چون این زندگی سخت و طاقت فرسایی را فقط برای مفهوم تشکیل خانواده شروع کنند؟
چراغ قرمز.
چراغ قرمز.
خانم دکتر فاطمه محمد بیگی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 11 و رئیس بسیج پزشکان، سلام میکنم به شما. روز عالی بخیر، خیلی خوش آمدید خانم دکتر محمد بیگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. هفته پربرکت بسیج رو به همه هموطنانم و شما حاضرین در جلسه و کارشناسان محترم تبریک عرض میکنم. امیدوارم که با فرهنگ زیبای بسیجی که فرهنگ سازندگی، عشق و ایثاره بتونیم انشاءالله از ویروس منحوس کرونا هم خلاص بشیم و با کمک بسیج این معضل رو هم انشاءالله بتونیم در آینده در کشور جمع بکنیم و روزهای خوشی رو برای مردم در انتظار ببینیم.
متشکرم آقای دکتر علی پژهان، جمعیت شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه، به شما هم سلام میکنم، روز عالی بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز، همچنین شما. امیدوارم پیرامون مسئله سالمندشناسی یا سالمندی گفتگوی خوبی را داشته باشیم.
متشکرم، سپاسگزارم از اینکه آمدید. و جناب آقای محمد قیومی ناینی، کارشناس محترم امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، به شما هم سلام میکنم، روز عالی بخیر باشه، قربان، خوش آمدید.
سلام و عرض ادب، ممنون، انشالله که بحث خوبی با هم داشته باشیم و از محضر دوستان استفاده کنیم.
سپاسگزارم. آقای خانم دکتر محمد بیگی، بگذارید بحث رو با حضرت عالی آغاز بکنم. آقای دکتر اسحاق جهانگیری، معاون اول ریاست جمهوری اسلامی ایران، همین چند وقت پیش از متولدان دهه 60 به عنوان بحران اجتماعی ایران یاد کردند و در واقع اتفاق اینه که خب خیلی از بچه‌هایی که دهه 60 بودن، مثل من، مثل شما هم دهه 60 این
قیومی،
خودتونم دهه 60، مثل همه ما. آقای دکتر شما چی؟
من 59 هم تقریبا 60.
شما هم همسایه دیوار به دیوار ما هستین. آره، خیلی ها در واقع وقتی با هم نسلان خودمون حرف میزنیم بر این نکته تاکید دارن که خب شرایط اجتماعیشون شرایط خوبی نیست، شرایط اقتصادیشون خوب نیست، خیلی از بچه های دهه 60 همچنان ازدواج نکردن و ما در واقع با یک بحران جمعیتی مواجه شدیم بین بچه های دهه 60. حالا نکتم چیه؟ نکتم اینجاست که با توجه به همه این اتفاقهایی که گفتم، ما چگونه میخوایم نسلی به وجود بیاد که 30 سال دیگه، 35 سال دیگه، 39 سال دیگه معاون وقت رئیس جمهوری اسلامی ایران نگه که بچه های دهه 90، بچه های دهه 1400، حالا دهه 10 میشن دیگه عملا، اینها بچه های در واقع بحران اجتماعی ایرانن. روی چه حسابی و روی چه منطقی باید در واقع این بحث رو مطرح بکنیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم حضور شما و اساتید گرانقدر و مردم عزیز که ما در علم جمعیت شناسی نموداری داریم به نام هرم جمعیتی. در هرم جمعیتی میزان افرادی که در یک سن خاصی در بازه‌های 4 ساله قرار دارن به شکل یک نمودار، یک طرف زن و یک طرف مرد کشیده میشه. این نمودار در کشورهایی که رشد متوازن اقتصادی و در واقع توسعه اجتماعی دارن معمولاً یه شکل استوانه‌ای مانند رو داره، یعنی تعداد افراد کودک، نوجوان، جوان و در سن کار و سپس افراد سالمند به تدریج از پایین نمودار به بالا که میریم یه سیر موازی رو طی میکنن. در بالا تعداد سالمندان مثل مداد در واقع به هم میرسه و کم میشه. در دهه 60 اتفاقی که در کشور ما افتاد اینه که در دهه های 50 و 60 نمودار ما به شدت از پایین پهن بود، یعنی افراد کودک ما و زیر 15 سال ما تعدادشون بسیار زیاد بود به نسبت افراد در سن کار و افراد در واقع سالمند. در دهه 60 که من خودم متولد 60م، تعداد ما بیشترین افراد تاریخ جامعه ایرانی رو در تولدها نشون میده. متولدین سال 64 و 65 بیشترین متولدین تاریخ در واقع جمعیتی ایران هستند و این تعداد بالا نه به خاطر اینکه رشد جمعیت بسیار زیاد بود، نه، به دلیل اینکه سیاست‌های جمعیتی کشور در اون موقع سیاست‌های مشخص و جامعی نبود، چون قبل از پیروزی انقلاب سیاست ها کامل خوب تدوین نشده بود. هرچند در زمان خانم مریم فرمان فرمایان که در از سال 1314 شروع میشه همزمان با قیام گوهرشاد و اینها، اتفاقاتی رقم میخوره که جامعه ایران رو به سمت لیبرالیزم ببرن و تفکر جامعه ایرانی رو با غربزدگی عوض بکنن. میان روی زنها کار میکنن که حجابتون رو کاهش بدید، بعد در کنار اون میگن چرا تعداد فرزندان شما متوسط بین 5 تا 7 فرزنده، شما باید فرزندانتون هم کم بکنید. این اتفاق کم کم رقم میخوره تا در سال 65 لایحه‌ای به نام تنظیم خانواده در دولت مطرح میشه و سازمان WHO میاد این لایحه تنظیم خانواده رو میگذاره. بسیار از کشورها رو به نوعی ترغیب میکنن که لایحه تنظیم خانواده رو اجرا بکنن و از اون به بعد از سال 65 به این ور که تنظیم خانواده در ایران تصویب میشه و جدی میشه، خب ایران میره در زمره کشورهایی که سیاست تهدید جمعیت یا کاهش جمعیتی رو پیگیری میکنه، که بعد از اون دیگه ما بعد از سال 65 میانه متولدین ما رشد جمعیتش کاهش پیدا میکنه. اینه که تعداد بچه های دهه 60 بیشتر از دهه 70 و بیشتر از دهه 90 هست. البته هیچ وقت رشد جمعیت ما به حد انفجاری نرسید، اینو هم عرض بکنم که بسیار مهمه. بچه که بودیم برای ما مدرسه کم بود، بزرگتر شدیم دانشگاه برای ما کم بود، دانشگاه زیادی در کنار ما رشد کردن و اضافه شدن. به سن ازدواج رسیدیم، بحث مسکن مهر مطرح شد و کمبود مسکن جوانان، و الان که در میانه سنی قرار داریم که میان سال هستیم، خب بحث بیکاری مطرح میشه. علت اینه که ما سیاست‌های مشخصی از قبل برای جامعه ما تدوین
الان میشه. داریم سیاست مشخص
الان. بله، ببینید ما یک سیاست کلی جمعیتی رو داریم که مقام معظم رهبری در سال 93 ابلاغ کردن، که اتفاقا بندهای بسیار جالبی داره و کاملا مبتنی بر پژوهش‌های چندین و چند ساله جامعه شناسی و جمعیت شناسی.
پس شما معتقدید که ما الان یک سیاست روشنی در قبال جمعیت در کشورمون داریم؟
سیاست‌های کلی ابلاغ شده، اما ما در مسیر تدوین قانون.
پس فرقمون با سال 64 چیه؟
اون موقع ما کلا در تاریخ ایران بیشترین سیاست‌هایی که بوده سیاست‌های تهدیدی بوده. سیاست‌های افزایشی جمعیت به طور ویژه و جامع تا الان نداشتیم، که برای اولین بار در 12 آبان امسال در مجلس شورای اسلامی نماینده‌ها رأی دادن به کلیات قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده.
حالا برمیگردم به این بحث و اینکه مجلس چه کرده و چه باید بکنه. آقای دکتر پژوهان، بحث رو به حضرت عالی پیش ببرم. تا اونجایی که من غیر کارشناس غیر متخصص میدونم، توی این هرم جمعیتی وقتی داریم حرف میزنیم، ما از تعداد جمعیت حرف نمیزنیم، از اینکه یک کشور چند نفر در واقع جمعیت داره صحبت نمی کنیم. ما بحثمون وقتی این بحث ها مطرح میشه میره به سمت ترکیب جمعیت، و آن چیزی که اهمیت پیدا میکنه تعداد نیست، ترکیبه. این که در واقع مثلا کودک و نونهال و نوزاد ما چقدر باشه، نوجوان و جوانمون چقدر باشه، میانسالمون چقدر باشه، کهنسالمون چقدر باشه، بحث میره به این سمت. و اصولا خیلی روی موضوع و موضع تعداد جمعیت صحبت نمیشه در علم جمعیت شناسی. اگر من اشتباه میکنم من رو تصحیح بکنید ابتدا.
خب من مجددا عرض ادب دارم. خانم دکتر اشاره داشتن در ادبیاتشون، مسئله جمعیت واقعا مسیرش مرموزه. به هر حال ایشون اشاره داشتن بحث تنظیم خانواده. من با این ادبیات جمعیتی خدمتتون عرض کنم، در گذشته نگرش به فرزندآوری بالا بود، مردم زود ازدواج میکردن، زود بچه دار میشدن، و به هر حال تا منجر شد که به هر حال بحث انقلاب شد و بحث نگاه نسبت به سیاست‌های جمعیتی نسبت به دوره گذشته فرق کرد. اگرچه دوره گذشته یا رژیم گذشته برنامه مدونی به نظر من برنامه مدونی نسبت به سیاست‌های جمعیتی داشت، اما حالا بد یا خوبش رو هم دکتر صحبت کردن که من در عرایزم خدمتون عرض میکنم. اما مسئله‌ای که هستش تو سیاست‌های جمعیتی، کلن تنظیم خانواده یک دست سیاسی بود که سفیدپوستان برای سیاه‌پوستان ایجاد کردن. یعنی دست جمعیت عملا نگاه سیاسی بیشتر سایه انداخته. پس بنابراین تو دهه گذشته مردم در واقع یه جواب نه به دولت‌های قبل، رژیم‌های قبل دادن. مردم زود ازدواج می‌کردن، زود باردار می‌شدن و زود هم بچه دار می‌شدن و خلاص این منجر شد که یک ما بهش میگیم اسنیک پاپولیشن، یعنی یک مار بوای جمعیتی ایجاد شد. این مار بوای جمعیتی که ما بهش میگیم، وقتی که این مار در واقع به مدارس ابتدایی کشونده شد، مدارس چند شیفته شد، مدارس ابتدایی راهنمایی اگه یادتون باشه، بعد این ماره در واقع اومد توی دبیرستان، نظام قدید شد، نظام جدید شد و بعد از اون هم وارد دانشکده شد، دانشگاه شد، که دانشگاه هم که در واقع نظام بحث دانشگاه آزاد ایجاد شد، دانشگاه پیام نور ایجاد شد، دانشگاه علم کاربردی ها، دانشگاه شبانه، دانشگاه مواردی از این قبیل ایجاد شد. اینها در واقع بهره ورداری اقتصادی از این جمعیت رها شده داشت. چیزی که الان در ادبیات شما بود، این جمعیت مدیر واسه حرم جمعیتمون مدیریت جمعیتی نداشتیم. یعنی عملاً وزنه طوری بود که از این ور زیادی بود، از اون ور کم. به هر حال ما این اتفاق افتاد توی الان این جمعیت، این مار بابای جمعیتی تو 30 تا 35 سالن. یعنی این مار همچنان میبله و میره. ادبیات آقای جهانگیری به نوعی از لحاظ علمی درسته، این جمعیت
من نمیگم اشتباهه،
بله. از این نوع نگاه
من به هم برخورده به عنوان یه دهش هستی،
بله.
و نمیگم که ادبیات ایشون ادبیات اشتباهیه، اتفاقا ایشون به زعم من اگر بخوایم نگاه علمی بکنیم حرفشون اشتباه نیست.
همینو ما تو جمعیت شناسی بهش میگیم تورم جوانی جمعیت. تورم جوانی جمعیت یعنی در واقع اساسش اینه که این اگر اتفاقی براش صورت نگیره، اگه کاری براش صورت نگیره، اگه ما این جوانها را مجهز به صلاح علم و کار و اشتغال نکنیم، در آینده اینا میشن زنگ خطر. اینها میتونن برخورد نسلها، اینها میتونن موجب شورش، موجب درگیری، حتی میتونن امنیت یک کشور را متزلزل بکنن. همین جوانهایی که الان خدمتتون عرض کردم تو بحث جمعیت شناسی مواردی که هست. الان این مار گفتم خدمتتون، این جمعیت دهه 60 تقریبا الان شده 30 تا 35 ساله هستن.
حالا ما خیلی نمیخوایم روی دهه 60 مونو
بگیم، یعنی بحثم همینه. آره. من میخوام بگم اگر اینا رو، اگه دولت، سیاسیون، دولت مردان ما مجهز به اشتغال نکنند، آینده خوبی نخواهیم داشت. یعنی وضع جمعیت در آینده حالش خوب نیست.
آخه ببینید، شما میگین دهه 60 رو بیان مثلا، حالا دهه 60 که میگیم اصطلاحیه که غلط مصطلحیه، یعنی به لحاظ ادبی بچه‌های متولد مثلا من با خانم دکتر محمد بیگی توی یک دهه نیستیم. من 62 هم، ایشون 60ن و ما توی یک دهه جمعیتی نیستیم. ایشون متعلق به دهه 60 محسوب میشن، من متعلق به دهه 70 محسوب میشم، چون از 1300 و مثلا 51 تا 1360 رو بهش میگن دهه 60، از 1361 تا 1370 رو میگن دهه 70. همین شکلی پیش میره. یعنی مثلا بچه‌های خدمت شما عرض بکنم 1390 تا 1400 میشن بچه‌های متولد دهه 400، از 1401 تا 1410 میشن متولدان دهه 10. این تقسیمه رو داشته باشین. میخوام بگم که در واقع اون غلط مصطلحه دیگه وجود داره، کاریش هم نمیشه کرد. حالا مایی که متولد دهه 60 هستیم رو بذاریم کنار، امروز در واقع شما به یک متولد دهه 50 هم نمیتونین این رو بگین که تعداد بچه هات رو زیاد بکن. یک متولد دهه 70 هم نمیتونه به لحاظ اقتصادی برای خودش برنامه ریزی بکنه که بخواد ازدواج بکنه. و این در شرایطیه که آرام آرام بچه های متولد دهه 80 ما دارن به سن ازدواج نزدیک میشن. آقای دکتر پژوهان،
میتونم صحبت کنم؟
هر جایی که صلاح میدونید وارد بحث بشید.
ببینید، من حالا عنوان ماربوهای جمعیتی رو نمیگم، چون از نظر ما جمعیت یک فرصته و باید از این فرصت استفاده کرد. هرچند شاید به لحاظ علم جمعیت شناسی دقیقاً آقای دکتر درست میگن، چون یک حجمه هست، این جمعیت هر جا که میره اون حجمه رو با خودش داره، اما یه فرصت داره. به قول شهید سلیمانی که میگفت فرصتی که در تهدیدها هست در خود فرصت ها نیست، دهه 60 ها و حالا با اون غلط مصطلح یا فرقی نمیکنه، افرادی که تو این سنین به دنیا اومدن الان در میانه سنی 30 تا 40 سال قرار دارن. یعنی تقریبا بهترین سن در واقع یک انسان که میتونه مفید باشه. ببینید ما بیشترین تعداد دانشمندان رو الان تو این دهه داریم، بیشترین تعداد مدال‌های المپیادی رو بازم از این افراد داریم تقریبا، بیشترین تعدادی که تو ورزش‌ها رتبه میارن در جهان از این قضیه داریم. هر چقدر تعداد جمعیتی تو یک سیکلی بالاتر میره، اون جمعیت به همون نسبت مولدتره و همچنین در فرصتی به نام پنجره جمعیتی قرار داریم. این پنجره جمعیتی فرصتیه که برای هر کشور یک بار پیش میاد در نمودار جمعیتی که حالا طی میکنه، اون در واقع سیر جمعیتی که طی میکنه، و کشورهای موفق کشورهایی هستند که برای این سنین برنامه ریزی میکنن.
ببینید این یه بحثه، خانم دکتر محمد بگی این یه بحثه، ما یه بحث مهمتر از این داریم. تاباوری جغرافیایی، تاباوری اجتماعی، تاباوری سیاسی، آیا به لحاظ همین الان که من با شما دارم صحبت میکنم مهمترین دغدغه و بحران کشور چیه؟
ببینید الان
طبق آن چیزی که در واقع مرکز تحقیقات ریاست جمهوری منتشر کرده، ما سه تا بحران اولمون میشه حاشیه نشینی، بحران آب، بحران بیکاری و صندوق‌های بازنشستگی. این سه تا رو داریم. همین سه تایی که داریم هر سه تاش هم برمیگرده به سیاست‌های غلط جمعیتی. اینکه حالا پافشاری روی افزایش جمعیت چقدر درسته، آقای دکتر پژهان باید جواب بده.
ببخشید، پافشاری رو افزایش جمعیت نیست، اشتباه نکنید. ببینید ما اگر اومدیم راجع پدیده سال، شما الان دارین زد و نقیض با هم صحبت میکنید، ما که الان داریم به عنوان کارشناس صحبت‌های شما رو گوش میکنیم، شما دارید هر دو طرف من... رو شما دارید
شما بگین من کجا زد و نقیض صحبت کردم. من
نه میخوام بگم، یا منظورتون رو باید علمی صحبت بیان بفرمایید.
من اولش هم گفتم من کارشناس نیست.
تبعات خدمتتون عرض کنم، من بحثم ناتمام شد.
بله
بفرمایید. گفتم الان خدمتتون خانم دکترم صحبت داشتم، تو سال 84 این دموگرافی ویندو، این پنجره جمعیتی برای همه باز شد، برای کشورمون. این جمعیت هر جا، این پنجره جمعیتی تو هر کشوری که باز شد، ما بهش میگیم ببرهای آسیا، کره جنوبی، سنگاپور، مالزی، برزیل، هر جایی که اتفاق افتاد با خودش این رونق اقتصادی را آورد، با خودش این فعالیت اقتصادی را آورد. یعنی اگر نرخ رشد جی دی پی ها را حرکت داد، نرخ درآمد سرانه را افزایش داد، پس این جمعیت در ذات خودش منبع قدرته، منبع تولیده، منبع انرژی. دوست عزیزمون در رابطه با چین، بله چین، هند، هر چی دارن الان از جمعیتشون دارن. اگرچه در یک بحره ای از مسائل جمعیتی تو حوزه چین و هند مشکلاتی هم داشتن، اما این نوع نگاه نباشه که اگر ما، من بحثم اینه، الان دولت چند ساله داره شعار میده، سیاست‌های جمعیتی چند بار به صحنه علنی مجلس رفت، چند بار، یعنی عملاً چون ضمانت اجرایی نداره. ببین واسه توصیف هر مسئله ما تو جامعه شناسی میگیم سه تا راه برد.
ببینید ما خیلی نمیخوایم، ببینید رویکردمون رو بگم اینجا بهتون. شما میگین که از سال 1384 این پنجره جمعیتی برای ما باز شده.
باز درسته؟ شده 15 سال دیگه شما خوشبین باشین، 20 سال دیگه بسته میشه.
15 سال دیگه، 20 سال دیگه، نه 25 سال دیگه اصلاً بسته میشود. با توجه به حالا اصلا من میگم دارم خوشبینانه نگاه میکنم دیگه، من میگم آقا این بسته میشود. پس ما یک پارادایم علمی داریم الان که میگه باید افزایش جمعیت توی این بازه اتفاق بیفتد.
ببین وقتی آینده پژوهی جمعیت در نظر بگیرید باید این اتفاق صورت بگیره. ما متاسفانه مدیریت کشورمون مدیریت بحرانیه، این غلطه، از لحاظ اصول علمی غلط. وای میسیم یه اتفاق، یا یه زلزله یا یه سیلابی توی سیستان اتفاق میفته، بعد میریم اونجا را در واقع سرسامون میدیم، میگفتیم چه بهتر کاش این زلزله زودتر اتفاق میافتاد، این سرسامون میدیم.
آخه خیلی هاش هم سرسامون نمیدیم. الان سرکل ذهاب شما میتونین بگین سرسامون داده شده.
باشه، به هر حال یه سیستم مدیریت بحرانیه، وای میسیم این اتفاق بیفته. چون ما اعتقاد فعلا متاسفانه هر چیزی که برنامه ریزی شد، سیاست گذاری شد، عملا اجرایی نشد. چرا بحث جمعیت این همه صحبت میکرد، صحبت شده از سال 93 عزت آقان در ادبیاتشون هم بوده.
اصلا یکی از موضوعهایی که رهبری معظم انقلاب عذرخواهی کردن بابتش بحث سیاستهای جمعیتی ما توی
بله، حالا ایشون گفته من خود منم شریک این تخلاف بودم و از این صحبتها. من میخوام بگم مسئله سیاستهای جمعیتی یک شبه اتفاق نمیفته. من نوعی نمیخوام 10 سال دیگه 20 سال دیگه تاریخ مرا به سلاخی خواهد کشد، فرزندان مرا نکوهش خواهند کرد که آقا تو به عنوان یک جمعیت شناس چرا الان این اتفاق را گذاشتی بیفته که بعداً آینده تو بحث سالمندی مشکل داشته. ما گرچه با باروری اینه بهتون خدمتتون عرض کنم، هر چی باروری هم افزایش بدیم سالمندی رو تعدادش رو کاهش نمیدیم. بله. سالمندی که داره اتفاق میفته.
بله.
پس بنابراین این جوونا اگه قرار است سالمندی و خوشگلی داشته باشیم، با این جوونا رو مجهز کنیم به کار، به اشتغال، به تحصیل.
حالا برمیگردیم به این مسئله، بذارید یه بخشی رو ببینیم، برگردیم بحثمون رو ادامه بدیم.
تأخیر در فرزند آوری و آمار طلاقی که رو به افزایش است یکی از دلایل آن است. بر اساس آخرین آمار سازمان ثبت احوال، میانگین فاصله تولد نخستین فرزند مادران در سال 1397 در کل کشور 3.7 سال است. باروری مهمترین عامل تاثیرگذار بر روی نوسانات جمعیتی است. رفتارهای باروری یک جامعه را به روش‌های مختلفی میتوان بررسی کرد. یکی از این روش‌ها بررسی مدت زمان ازدواج تا تولد فرزند اول است. اما همه اینها باعث رفتن به سمت کهنسالی است.
ما اگر این نسل جوانی را که امروز داریم در 10 سال آینده، 20 سال آینده و در دوره‌ها و مرحله‌های آینده این کشور همین نسل جوان رو بتوانیم حفظ کنیم، همه مشکلات کشور رو اینا حل می‌کنن با اون آمادگی، با اون نشاط، با شوقی که در نسل جوان هست و با استعدادی که در ایرانی وجود داره.
حرکت تند جامعه به سمت کهنسالی موضوع برنامه گفتگوی اجتماعی در رادیو گفتگو.
روز شما بخیر هموطنان عزیزم، بینندگان محترم و شنوندگان ارجمند و گرامی گفتگوی اجتماعی. خانم دکتر محمد بیگی، آقای دکتر پژهان الان به این مسئله معتقدن که خب به عنوان یک جمعیت شناس باید فردا روزی جواب نسل‌های بعد رو بدن که چرا گذاشتند این اتفاق بیفته. آقای قیومی معتقدند که جمعیت برای کشوری مثل چین در واقع نقطه قوتش شده، هرچند که آقای قیومی اون موقعی که سال 1397 قیمت ارز سقوط آزاد اولش رو کرد توی دولت آقای روحانی، خیلی از دوستان معتقد بودن که این یک فرصت برای اینکه ما نیروی کارمون رو ارزان میکنیم، از اون طرف میتونیم در واقع مثل چین رفتار بکنیم، با نیروی کار ارزان بریم به سمت تولید، ولی واقعیتش اینه که تولید ما همونقدرایی جهش نداشت و امیدوارم که امسال محقق بشه، هرچند که به واسطه کووید 19 شرایط سخت داره. ولی خانم دکتر ببینید، ما الان در شرایطی هستیم که طبق آمارها از هر 3 ازدواج یه دونش منجر به طلاق میشه، یعنی هر 3 ازدواج یه دونه طلاق هم کنارش ثبت شده توی سال 1398 و 3 ماهه نخست سال 1399. من آمار بعدش رو ندیدم جای منتشر شده باشه که بخوام بهش استناد بکنم. از سوی همین چند وقت پیش اعلام شد که نرخ باروری در ایران به عدد 1.7 رسیده.
بله.
که در واقع پایین ترین نرخ باروری در ایران تا 20 سال گذشته بوده و حالا توی منطقه، در واقع توی جهان که ثبت شده، و پایین ترین نرخ هم توی تاریخ ایران بوده. با توجه به این دو سه تا اتفاق، از اون طرف شرایط اقتصادی که وجود داره، ما چی کار باید بکنیم؟ چه شکلی میشه یک جوان رو ترغیب کرد؟ همین امیر حسین سید آقایی ما که آیتم اول برنامه رو ساخته بود، به عنوان یک جوان 23 ساله چه جوری باید بره ازدواج بکنه؟ یه کسی که ازدواج کرده چه شکلی باید این جرأت رو پیدا بکنه که بچه دار بشه؟
ببینید، ما الان تو بحث سالمندان 9.3% جمعیتمون سالمنده. در علم جمعیت شناسی معمولا